أبي القاسم محمد خب در خدمت دوستان معالی نوروزی داشت مقالشون میخون که حالا آقای رسولی هم آقای توسلی هم میشه که زحمتی کشیده استفاده کنیم بعد آقای نوروزی شما بفرمایید که مدافعتون هم میاد. بله دیگر رفقه هم اگر زحمتی کشیدن استفاده میکنیم. بله اب نداره مقدمات که دیگه گفته شده های قنواتی مفصل دیگه همه مقدمات رو ترتیب داره. بله یه بار دیگه اون ارتباطی شده یه که دوست کنم بیان تو وادی چی شد ارتباطش؟ نه جمع شد توضیح بدید چی بود؟ چی شد ارتباطش؟ حالا ما یو خالی که پیاده میکنیم سر چی پیاده میکنیم؟
خدا میکنم یعنی ما دفاع از این
که به
دلیل انتباه آن رو بزنید و سبقه خارج رو هم نسبت داده شده. اما اگر گفتیم که اولا در خارج جز وجود و وجود جز رو خارج را پر کرده و ثانیا انسان که همون ضرور هست به ضرور هست در ذهن متحیط و قیاس علال خارج فقط اعتباری در ذهن و وجود ذهنی حال باید آیا عنوان ماهیت از آن وجود ذهنی
حالا انسان در ذهنم وجوده
در وجود
ذهنی من هیچ سیاسه در خارج هست. خب بس اگه مسامحه میکنی هم تو ذهن مسامحه میکنیم هم تو عین. اگه مسامحه نمی کنیم تو هیچ جا مسامحه نکنیم. خب تو ذهن هم مسامحه کردیم دیگه. همین مسامحه دیگه در خارج و ذهن. خب چی؟ و وجود ذهنی هم مراتب واقعه. نه باشه حالا هر حیثی براش در نظر بگیری شما بالاخره ببین شما چرا از مسیر تحقیقش باش شما من نقرار شد برید بررسی کنید ببینید وقتی میگیم وجود لازم الماهیت این لازم الماهیه بودن وجود برای انسان یعنی چی؟ این قرار است تحلیل کنید برای خودتون که ذهنتون را بیفته. ببین نه ببین چطوری شما وقتی میگید وجود برای انسان لازم الوجودینه وجود برای انسان لازم الوجودینه یعنی چی؟ ها ها چی؟ لازم الوجودینه. چرا وقتی میشه یه حرف زد یعنی چی؟ تا وقتی میشه یه حرف زد یعنی چی؟ خودی میشه یه حرف زد و معناش کنید ببینید ها انسانی در خارج داریم وجود بیرونشه لازم باشه باشه بالعرض داریم ولی وقتی میگیم لازم الوجوده اینه معناش اینه. ببین شما قرار شد الان باز ذهنتون رفته از این تیکه ها و قرار شد شما برید اینه تحقیق کنید وقتی ما میگیم انسان موجودون الانسانو موجودون این وجود برای انسان لازم الوجوده اینه مثل زوجیت برای اربعه که بیرون از ذات و ذاتیاتشه اما همیشه باشه. یعنی که همیشه باشه یه همیشه باشه مسامحه هست هم تو ذهن مسامحه هست هم تو عین مسامحه هست اما وقتی مسامحه هست هم تو ذهن مسامحه هست هم تو عین فرضی دویدیره تمام یعنی چی؟ باریکلا
این وجود در ذهن با وجود
ذهنی که ما اینجا آوردیم نه وجود ذهنی حالا بمونه شما قرار شد اصلش تحلیل کنید حالا ببین اصلش موندید عقب. ببین وقتی میگیم انسان لازم وجود برای انسان لازم الوجوده اینه یعنی چی؟ خود اینه تحلیل کنید برای خودتون. گفتیم این هر محتواش مال فرع اوله. محتواش مال فرع اوله یعنی چی؟ یعنی وجود هیچ کار در ذات و ذاتیات ماهیت داخل یعنی بیرونه اما تو خودش یه مسامحه هست. چطور؟ که انهو شما یه ماهیتی رو در خارج بردی میگی وجود لازمشه یا ماهیتی رو در ذهن بردی داری میگی وجود لازمشه و حالا که شما قرار شد در ذهن و خارج خودی که اول برای خودتون باید تحلیل کنی. ببین ما خطی تحلیلی که دادیم به شما چی بود؟ گفتیم برید بررسی کنید وقتی میگید وجود لازم الوجودین انسانه لازم الوجودین
یعنی در واقع
اصالت ماهیتی
شدیم برای
نه نشدن ها قفلت میکنیم اصالت ماهیتی نشدیم. اگر اصالت وجود یعنی تحقق یعنی واقعیت داشتن یعنی واقعیت هیچ کار در ذات و ذاتیات ماهیت داخل نمیشه. میخوام اینو بگیم ما در واقع داریم اینو به این بیان میگیم وقتی میگیم لازم الوجوده اینه گفتیم برای چی اونجا گفتیم قد من سلبن علل حیثیه. چرا سلبن علل حیثیه؟ حتی ام آرزل مهیه که بگیم در واقع به حسب رتبه ذات واقعیت نداره ماهیه. واقعیت داشتن همیشه بیرون از ذات و ذاتیات ماهیت میسته.
منتها واقعیت داشتن همیشه دور از ذات و ذاتیات ماهیت نیسته، معناش اینه که ما همون جا که میخوایم بی واقعیتش کنیم واقعیت بهش دادیم. واقعیت بهش دادیم یعنی اصلت میکنیم، یعنی ما نمیتونیم چیزی رو بیرون از دایره وجود ببریم. حواس اینو باید تحلیل کنید برای خودتون. نه الان نرسیدید به این. شما اگه این از قبل اینو خوب تحلیل کنید برای خودتون، همین مسامحه‌ای که در عالم بگو ذهن داره اتفاق میفته، همین مسامحه را به عین من در عالم خارجم دارم، قفلت دارم. ها آقا تاییدی فعلا بزن اول خود اینه تحلیل کن یادش بگیرید. نه نه مقابله نه، اول خودش یاد بگیر. اون جاییش که مسلمه رو خوب یاد بگیرید که ذهنتون قوی بشه. وقتی من آمدم و گفتم وجود لازم الوجودین انسانه، یعنی چه؟ گفتیم اول اینه تحلیل کنید برای خودتون. میگه من گفتم یه ماهیتی دارم در خارج، یه ماهیتی دارم در ذهن، وجود همیشه لازمشونه. منتها معنای همین جمله اینه که اگر خوب محتواش رو تحلیل کنم، معناش اینه که هیچگاه واقعیت در ذات و ذاتیات میگم یعنی بیرونشه، معناش اینه که وجود سایش رو سر همه که لاواقعیت ها گسترانیده. معناش سایش رو گسترانیده یعنی این، یعنی من هیچ چیزی رو بیرون از دایره وجود نمیتونم باش کار کنم. همون چیزای حالک و باطل، ببین ما اونجا که قد من سلبن رو هی دادیم کار کنید رو عبارت رو کار کنید که این قوت به وجود بیاد که آقا اصلا ما اون پله هایی که تهی کردیم، اون پله ها رو برای قوت یافتن همین جمله تهی کردیم. خدا بیا مطالعه متحلی رو بکنیم، اونا رو خوب تهی کنید که مستحضر بشید. وقتی ما میگیم بفرمایید، ولی تعبیر میکنیم به لازم الوجوده، این تعبیر به یک معنا قطعیه، به یک معنا توش قفلت هست. قطعیه به این معنا که واقعیت دار شدن داخل در ذاتو نمیره. پس حالکتون باطله، لمسشون رائحت الواقعیت داری.
حالا اون ماهیتی که لمسشون رائحت الوجود، اون ماهیت شما میفهمید گاهی مطمئن برای تو خارج
تعبیر واقعیت رو میکنیم لازمش، در صورت که ما الان نه نه حالا ماهیتون رو بدش کن فعلا، اول خود اینو یاد بگیرید، یه ذره خود اینو قوی کنید. حالا اون ماهیتون باز دو تا پله دیگه داره. الان اون ته چیزی که من میخوام قوی بشید، مستحضر بشید که مسامحه یا باید هیچ جا انجام نشه، که این مر فرع اوله. ببین آقای طباطبایی که این پرانتز رو باز کرده، من دارم این پرانتز اول براتون معنا میکنم که بل ماهیه و این چی از اعتبر العقل لا موجوده و لا معدومه لاکن ذالک لا ینافی خارجن از ذاتها، خارجن از ذاتها عارضن لها لازمن لها. در واقع اولش میگیم خارجن، بعد میگیم عارضن، آخرش میگیم و به ذالک یظهر که ان الوجود لازم المهیه. لازم المهیه یعنی چی؟ یعنی واقعا لازم المهیه به این معنا که من در وجود خارجی یه انسانی دارم که وجود لازمشه. وقتی میگم لازم المهیه یعنی یه ماهیتی دارم در ذهن که وجود لازمشه، یا معناش اینه که بفرمایید باریکالله همون چیزی رو که تو خارج فرض کردم در واقع وجود بیرون ذات و ذاتی هست. شما خب اینو بگم یعنی تو خارج مالکه، معناش این جمله اینه، یعنی این چیزی که من تو خارج فرض کردم واقعیت داره، وجود خارج ذات و ذاتیت شد. اونی که تو ذهن فرض کردم وجود داره، وجود بگو خارجه. معنای لازم الوجوده اینه. اگر آدم اول باید این تعابیر رو شما بارشو به دست بیاری تا با این بزرگوار بیای بالا. لازم چطور وجود کردیم لازم الوجوده این ماهیت؟ چرا لازم الوجوده این ماهیت؟ یعنی لازم وجود ذهنیشه، لازم وجود خارجیشه. خب ماهیت نه تو ذهن نه تو خارج که وجود لازمش باشه. خب شما اگر بخواید اینا رو به درست معنا نکنید، یعنی بارتون دیگه عبارتتون بیشتر از این زور نمیده. شما وقتی میگی وجود لازمه وجود ذهنیشه و لازمه وجوده خارجیشه، لازم الوجوده میشنی این دیگه، در صورتی که شما سر اول دارید میگید که ماهیت در هیچ یک از مراتب واقعیت، منتها همین مطلب رو دارید اینطوری بیان میکنید، بخواید بیانش کنید اینطوری بیان میکنید، میگید من همین مطلب رو که میخوام بگم ماهیت در هیچ یک از مراتب واقعیت واقعیت ندارد، اینطوری میخوام بگم، میخوام بگم با درسته من تو ذهن با واقعیت کار میکنم، تو خارج با واقعیت کار میکنم، اما واقعیتی که هیچگاه داخل در ذات و ذاتیاته. ببین تعبیرم اینه، تعبیرم رو دقت کن که ذهنت مسامحه نکنه، مر مطلب اینه که لازم الوجودین بودن وجود است برای انسان، معنایش داخل در ذات و ذاتیات نبودن وجود است برای انسان، معنایش خالق و باطل بودن ماهیت است در همه به آها، معنایش لم تشم رائحت الواقعیت برای ذات برای انسان. پس همیشه من وقتی که دارم تعبیر میکنم این تعبیرها رو خیلی قوی ببینید، خدا بیامرزه حضرت امام رو بله بله بله، چون حال باطل، چون راجع به هر چی داریم حرف میزنیم واقعیت داره. بخواد این فقط سر اوله، سر اول میخوام بگم من راجع به هر چی فکر میکنم واقعیت داره، من راجع به لاواقعیت که نمیتونم فکر کنم، من راجع به حتی حرف میزنم واقعیت داره، راجع به حتی فکر میکنم واقعیت داره، و چیزی که خارج از واقعیته هیچگاه واقعیت پیدا نمی کنه. این مر فتوای ملا صدرا جان آقای مظفر یه جاهای خوب گفته یه جاهای بد گفته، اون جایی بد گفته که حالا بعدا انشاءالله براتون میخونم که میخواستم ذهنتون رو قوی تر کنم. خب ما آقای مظفر دو جور حرف زده، این حرف ها دو جوریه، یعنی قبوله خوبه، حرف خوبیه به یک معنا، خیلی خوب. پس به اون ته مطلب شما اول بیاید بالا تا بعد وقتی وارد هر جا ما لازم الوجودهی برای ماهیت داریم درست میکنیم، این بالا سر نه تو پر اولین، باید پر اول بفهمیم، پر اول به من میگه من نه تو ذهن ماهیت دارم نه تو خارج، پس چطور میگم ماهیت لازم الوجوده این داره؟ ها خودم که اول خودی اینه برای خودی داره باید حل کنیم، چطور میگم وجود لازم الوجوده اینشه؟ معنای اینه، معنای یه حرف اینه، خب من دارم فکر میکنم، میخوام فکرم رو تحقیق کنم، معنای یه حرف اینه که واقعیت هیچگاه داخل در ذات و ذاتیات ماهیت نمیشه. معنای این جمله دقیق های تواتباییه و ماهیت و این زعتبر الاخ لا موجوده و لا معدومه لاشن ذالک لا ینافی عارض شدن وجود را خارج از ذاتها آرزن لها لازمن لها، این طوریه وضعیت. خب اول شما اول خودی اونو تعمل کن، الان تو این عبارت ها اون نفله شده، نه نه اول این خودش ته مطلب رو آقای توسلی باید تو مطلبش داشته باشه، ته مطلب چیه آقا؟ این که من هرگاه رفتم تو به آئه لازم الوجوده حواسم باشه، من دیگه حسرش نمی کنم به مسامحه در مقام ذهن، اصلا فرع اول داره به من میگه شما اگر قفلت کردی، قفلت کردی یه ماهیتی رو میاری تو ذهن، بعد تو ذهن بهش میگی تو موجودی، یه ماهیتی رو میبری تو خارج، تو خارج تو بهش میگی موجودی، اما من بخوام اینو بهت بگم، میخوام بگم این موجودی رو که داری برای این ماهیت خارجی یا ماهیت ذهنی درست میکنی حواست باشه بیرون از، چون بیرون از ذات و ذاتیات ماهیت قفلتی حرف بزن، اما واقعا بدون که وجود نداره نه تو ذهن نه تو خارج. خب بهتر نه دور از وجود ما میگیم اصلا ماهیت وجود نداره که بخواد نه ما ذهنمون رو باید درست کنیم. چاره چیکار کنیم؟ نه داریم اما اصل اساس وجود رو تثبیت میکنیم، داریم اصل خارج بودن از ذات، یعنی خالق و باطل بودن. این نداره خارج بودن از ذات یعنی خالق و باطل بودن. پس اگر من زوجیت رو به هر و امیدم، زوجیت را به وجود خارجی و وجود ذهنی دادم، واقعیت را به وجود خارجی و وجود ذهنی دادم، نه واقعیت را به ماهیت در ذهن و در خارج. یعنی من هر وقت دارم کار میکنم اینطوری میخوام کار کنم. حالا اگر من خوب این معنا را بفهمم، خوب اینو بفهمم، میخوام ببینم راست میگید. اون تیکه بعدی حرفتون خوب بود، ماهیت را من به چی میدم؟ این حرف، این بحث بعدی بحث خوبیه که آیا ماهیت را من به وجود خارجی میدم و به وجود ذهنی، یا ماهیت بودن انسان را فقط به وجود. یه حرف خوبی، این قضاوت اول اون تگ رو قوی کنید سرش، بعد وارد گود بشید که ما هر وقت داشتیم کار میکردیم با چی کار میکنیم؟ با وجود. و اگر آمدیم گفتیم وجود لازم الوجوده، این ماهیته، این تعبیر، خود این تعبیر باید ذهنمون رو فریب نده، هینیش نکنه. اون سرور بزرگوار این تعبیر رو قرینه آقا این قرار داد. تمام حرف ما و این ایستادن ما اینجا مال همین یه جمله که این تعبیر رو ما متوجه باشیم که بابا اینجا ما در واقع داریم چیکار میکنیم. همینجا معلوم میشه که وجود داره. دیگه همه سوار همین یه جمله. اگر همه سوار این یه جمله باشه، معلوم میشه که ما اول تا آخر داریم یه چیزی میگیم. همینجا درست میشه، کاملا درسته. فقط کافیه ذهن این یه جمله را قوی بگیره که چه اتفاق این پرانتزه جا داشته آی طباطبایی تو عبارت نهای کار بذاره که ما را سخت از معطل کرده. یعنی واقعا سخت از معطل این که این پرانتز رو به جان بگیریم، یعنی بدونیم چی داریم میگیم. یه بار اون طرف میان قصد من سلبن علل حیثیه اونطوری میگیم، بعد میریم تو آخرش معلوم میشه آرزن لها خارجن انحده ها لازمن لها. بله لازمن لها خارجن انحده ها یعنی چی؟ یعنی یه چیزی آرزه این شده تو خارج یا تو ذهن یا نه؟ معناش اینه که چون این خارج از ذات و ذاتیاتشه، هیچگاه به عرصه واقعیت پا نمیذاره. وقتی هیچگاه به عرصه واقعیت پا نگذاشت، هر چرا ما برای او لازم الوجودین بدانیم مشمول همین ضابطه که ها باریشالله او رو نباید وارد واقعیت کنیم بعد لازم الوجودین بهش بدیم. اگر وارد واقعیتش کردیم، بله اون موقع احکام حمل شایع با حمل اولیش فرق دارن با هم. اون موقع مجازیم بگیم خب یه هم چون وارد واقعیتش کردیم، اون موقع میگیم ببین الان همینجا قافلت شروع میکنه کار کردن. میگه وقتی من وارد واقعیتش نمی کنم، وقتی وارد واقعیت خارجیش نکردم، وقتی وارد واقعیت ذهنیش نکردم، ببین نمیتونم بین احکام حمل شایع و حمل اولیش این اون فرق رو بذارم، بگم وقتی حمل شایع یقال جوش نیست، وقتی حمل اولیه یقار توشه و تو خارج نیست. خب اینا همش مال هیره، مال وارد واقعیت کردنه. اما اگر من او رو وارد واقعیت نکردم، اگر من وارد واقعیتش نکردم بعد خواستم باش کار کنم، فقط یه مسامحه اینجا میکنم. اونم تازه میگم مسامحه یعنی چی؟ میگم ظهور حد واقعیت خارجی در ذهن من. یقال و اینا دیگه در کار نیست. ظهور بفرما حد واقعیت این مسامحه هم مال اینه که چون ذهن رو در مقابل خارج قرار دادم، چون از اول اصالت که مطرح میشد مال خارج مقابل ذهن بود، بعد با دقت بیشتر تعمیم پیدا کرد. چون از اول من خارج مقابل ذهن رو داشتم، میگم این ظهوره. بفرما. درست شد؟ حالا بذارید آقای نوروزی بخونه نوشته شو، تا من یه دو تا جمله دیگه هم براتون بگم. اینا رو آقا ببینید، شما اون ته کار اون بحثتون که ما همه احکامی که به یک امر میدیم چند راست میگید، درسته، ما نوع بودن رو به چی میدیم؟ به ذهنی میدیم. نوع بودن رو به ذهنی میدیم به خاطر این که حتی اگر ماهیت خارجی هم میبود، نوع بودن مال ذهنش بود. اما ماهیت، اما جوهر بودن رو به ذهنی میدیم، کم بودن رو به ذهنی میدیم، کیف بودن رو به ذهنی میدیم، ماهیت بودن رو به ذهنی میدیم. اما همون ماهیت خارجی نداره، با همون حیث خارجیش. یعنی ما این قدرت رو داره ذهنمون که جوهریت و کمیت و کیفیت را معقول اولا بدانیم، از خواهد ذهنی ماهیت بدیم. اینو ما داریم در میاریم. با همون که گفتم الان خودی که داشتون با همون فضا داریم کار داشتون کار میکردیم دیگه جهان تو دا آبه ببخون ببینیم اون ته کار ما رو بگیرید، تو خطی که بهتون میدیم به روش تحقیق کنید، اون جای مرس داره، جای تحمل داره. اون اول کار که آمد خود حالا به نظرم خودش میخونه الان اون قسمتی رو که به نظر ریشه تسامو
اختلاف آثار خارجیه.
یعنی چی؟
یعنی ما در خارج بالبداهه اختلاف آثار رو میبینیم، بعد ذهن میاد از اینها رو خطکشی میکنه. این خطوط ذهن، خطوط که در خارج ذهن تصویر میکنه، منتقلش میکنه به ذهن. و الا ما در خارج علا ایها منهای تسامو اختلاف آثار رو داریم. لذا
این اختلاف آثار نبود، کاری به این حرف، اگه ما هیچ آثار یه دونه ماهیت بیشتر تو خارج نداشت،
نه
ماهیت هم
یعنی وجود بود،
نه میدونم، اگه ما یه دونه ماهیت تو خارج داشتیم که آثار مختلف نشن، باز این تحلیل درسته.
این اختلاف آثاری نداشت
هیچ؟ بله، باز این تحلیل درسته. چون فروع اصالت الوجود آقای طباطباییه، چون واقعیت خارج از ذات و ذاتیات ماهیه. تمام شد. ایشون یه برهان بر اصالت الوجود داره، اهم یه برهان هم همه اینا رو مخواد در بیاره. خوشی اختلاف آثار
نمیتونه
نه بچه الان چی به اختلاف آثار بیکار شد دیگه، چرا ربطی داشت به اختلاف آثار؟ ما هیچ اصلا ما آثار مختلف به ذهنمون نمیام، نه اینکه یه چیزی بسوزونه، یه چیزی خنک کنه، یه چیزی آزار بده، یه چیزی بنوازه، یه نسیمی بیاد، یه آتشی بسوزونه، یه تیزی ببره. مثلا آثار یعنی این دیگه، آثار یعنی این. ما اگر هیچ از حرفا هم نداشتیم، با تحلیلمون همین.
درسته، چون تو فضای پدیده‌شناسی داری بحث می‌کنی.
بله.
اما اگر گفتون وجود مختلف الآثار با مقتضای اصالت وجود منافیه،
چه کار دارم؟ اون مال بعده. بازم خب چرا بعد میرفته به قبله؟ بعد از قبل استفاده میکنه، نه اینکه قبل متفرعه بر بعده. من چه کار دارم؟ حالا هیچ از اون حرفا بلد نیستم. منمو یه گزاره با اصالت الواقعیه به قول مجموعه مطهری رحمت الله علیه دادم اینو بخونید. منمو الف موجود است، میخوام با همین الف موجود است که نمیدانم واجبه، نمیدانم ممکنه، یه گزاره میخوام همه اینا رو درست کنم، باید بتونم درست کنم. مرحوم آقای طباطبایی و تلمیز بزرگوارش مرحوم های مطهری رضوان الله تعالی علیه ما میخوان این نتیجه رو بگیرن. ما شما رو معطل کردیم یک ماهه که این تحقق پیدا کنه، یعنی منم یه گزاره با قانون المهی من حیثهیه لیست اللهیه یا لیست المهی من حیثهیه اللهیه و واقعیت رو میخوام ببرم بیرون از ذات و ذاتیت این مهیه، تمام شد جان جان. تو مدخل من قبل از مدخل با قطع نظر از اصالت الوجود و اصالت الماهیه بیان شد. بله با این مدخل گفتم من تو مدخل اصالت الوجودی نیستم، من ثبوت واقعیتی رو که بپذیرم، ثبوت واقعیتی یعنی میگم یه شیعی واقعیت داره، همین کارم ندارم اون شیعی چیه، میخوام بگم اون شیعی، من اینو میخوام بگم اون همون گزاره اولی که دفع سفسته باش کردم، تمام شد. من با مدخل که بوارد شدم اینطوری واسه بیس سوال، سوال چندومین شما قبلم سوال کرده بود، سوال خوبیه، سوال خوبیه، اما حواستون باشه من تو مدخل مدخلیم، یعنی وارد که میشم اونجا همان که دارم کار میکنم با اصالت وجود کار میکنم، بعدن که میخوام کفرات رو بررسی کنم تازه ذهنم رو دقت میدم که ذات انسان و ذات کفرستان یه طوره، ذات بالفعل و ذات بالقوه یه طوره، اونا را که اونا دیگه نتیجه یه حرفه، فقط حرفه به این که اون کفرت بر اساس فرع اول وضعش اینطوره، اون کفرت بر اساس فرع چهارم وضعش اینطوره. کفرت صفات حقیقی وجود داریم تصاوقی هم کفرت ماهوی نداریم، منظورتون ماهوی بله کفرت ماهوی تخصص اون حقیقت وجود میفرمایید، حالا برسیم انشاءالله به تشکیل در خدمت رو خواهیم بود، اینم بررسی میکنیم. چشم، ما فعلا ملتزمیم به این سیستم منطقی کار. بخون ببینیم آیه ماهیت چیه؟ ما میگم یه موجود، یه موجود، یه واقعیت بیشتر من قبول ندارم. میدونم، میگم یه واقعیت من قبول دارم، یه واقعیت قبول دارم، هر چه باشه یه واقعیت قبول دارم، موضوعی داره، محمولی داره، محمولش واقعیت، موضوعش من حیث یا لیست اللهیه با مدخل با چه مقایسه؟ با ما با ما با ما من یه حل بسیطه دارم، حل بسیطه، حل بسیطه یه چرا؟
موضوع مسائل کسرت محمول وحدت چرا دارم گفتیم این اصیله؟
موضوعی دارم، محمولی دارم، موضوع من من حیثیه لیست اللهیه، محمول من میاد او رو واقعیت دار میکنه، لذا حل بسیطه با حمل اولی فرق داره، حل بسیطه مفید یک تصدیقی است به یه واقعیتی که حمل اولی او رو نداره. الف، الف هست غیر از الف موجود است، هیچ بقیه هم بلد نیستن، اگه این استدلال کجاش اشکال داره؟ الف، الف هست یه گزاره، الف موجود است یه گزاره دیگه، چون واقعیت بیرون از ذات و ذاتیات الفه، پس واقعیت واقعیت داره، الف بالعرض واقعیت دار شده. بس فهم چی؟ هرچی میخواد بگید بگیم. الان تو ما اونجا که گفتیم چون با یه گزاره میخوام کار کنیم، یا نه ما با یه گزاره داریم کار میکنیم، بس از همین در میارم، از یه گزاره در میارم، بذار این مقاله رو بخونه، بعد در این رابطه هم در خدمت شما، حالا چارچوب شد دوباره تکراری گفتم چش در همین رابطه یه تحلیل بنویس برام بیار بخونم، بخون استفاده میکنیم، ولی همین تحلیلی که من الان عرض کردم راه ارتباط و تحقیق داره میکنه، میگه شما الف، الف است بعد الف موجوده است جدا کن، نتیجه میگیری که در حل بسیطه محمول در ذات و ذاتیات موضوع داخل نیست و محمول تا نیاد واقعیت، واقعیت نمیشه، لذا وجود اصیله. حالا اون محموله که من حیث و یا لیست الهیه با هیچ گاه وارد واقعیت نمیشه، چون همیشه واقعیت بیرون از ذات و ذاتیتش ایستاده. تمام این مثال این میشه فرع اول، این میشه فرع اول که از مر اصالت و وجود ندارم نتیجهش میگیرم. وقتی این واقعیت بیرون ذات و ذاتیات این ایستاده، پس او هیچ گاه داخل در واقعیت نمیشه، مگر آن که ماهیت نداشته باشه، که ماهیت نداشتنشو بعدا تو فصل واجه بحث اثبات میکنم. میگم بله بعضی از حقیقات بسیطه ما صفات حقیقی وجود هست، حالا نمیدونم اینو، حالا اینو بلد نیستم، حالا اینو بلد نیستم، فعلا اینو بلد نیستم، ولی بعدا معلوم میشه برام که در واجه بعدا معلوم میشه برام که در واجه من ماهیت ندارم. اصلا همه او حرفی که مرحوم آقای مطهری دادیم تو مقدمه تو اصول فلسفه خوندید همین بود، که ما لازم نیست که این بحث رو مؤخر کنیم از احکام فلان و فلان، موجود یا فلان است یا فلان است، یا من با تصدیق به یه واقعیت با تصدیق به یه واقعیت یا اول ادراک وجدانی به این که علف علف هست خیلی از علف موجود است، تمام شد. علف کیه چه کارات نمیدونم جان، اگر در همین رابطه هم اب نداره بنویسید، اشکال این خجای بحثه، بحث خوبیه، ما استقبال ازش میکنیم، همین رو گفتیم تحقیق کنید، تحلیل کنید، ذهن رو قوی کنید سرش، که ما اون همه اصول فلسفه دادیم بخونید و بخونید اون جملات رو آوردیم خونید، برای این بود که این قدرت رو ایجاد کنید. به بخون حالا شما مقالاتی بخون بیدیم تا وقت نگذاشته. ته کاریشون باید قدی بیا تو ذهن. بله
بله ما که کسرت در میدان شده، یعنی کسرت به وسیله اختلاف آثار در شد و از طرف قایب اصالت وجود شده و وجود را نیز تصویر زمیسیم، در مقام چگونگی تصویر کسرت در خارج برمیسیم. در مرحله اول در ذهن خود که آن را آینه خارج میدانستیم کسرت مقابی را میافتیم و تصور میشد که این ماهیات در خارج موجودند و هر ماهیتی اثر خاصی به خود دارد، ولی وقتی به برهان خود مراجعه کردیم دیدیم ما در خارج ماهیت نداریم و فقط وجود داریم و ماهیت طبق برهان ما حالک و باطل است و نه در ذهن و نه در خارج تحقق ندارد و تحقق بالعرض هم یعنی عدم تحقق. پس سؤال مطرح می شود که این ماهیات چیستند که ما آنها را آینه و بیان کننده خارج می دانستیم ولی حال فهمیدیم از آنها در خارج هیچ نیست و پس ما از خارج چه داریم؟ این ماهیات از کجا آمدند و رابطه آنها با خارج چیست و علم ما چگونه است؟ بعد از تأمل و بررسی به این نتیجه می‌رسیم که از آنجا که آن اختلاف آثار هستی ناشی از وجود است و این وجود در خارج است و این وجود در خارج از آثار گوناگون دارد و از طرفی وجود چون خارجیت این آن است به امکان انتقال آن به ذهن نیست و اگر منتقل شود معلوم است وجود و واقعیت نیست، ذهن مجبور می شود پس از ارتباط با خارج حال این ارتباط در کجاست و به چه شکلی بحثی جداست. پس از ارتباط با خارج حتی که تفاوت آثار را درک کرد علامتی فرضی که ساخته اوست و هیچ ربطی به خارج ندارد قرار دهد، درست مانند کسی که در جنگل یا جاده‌ای در حرکت است و در کاغذی که در دست دارد نقشه‌ای با علامات خاصی که شاید هیچ یک از آنها در آن محیط نیست تصویری از آن جنگل برای خود تهیه کند. خلاصه وقتی این علامتها را بر روی صفحه وجود برای خود ترسیم کرد، صفحه وجود را قطعه شده می‌بیند که هر قطعه اثر خاصی دارد، ولی باید توجه داشت که این علامتها در خارج نیست و فقط مانند شخصی است که عینکی بر چشم خود گذاشته.
یعنی برهان اثبات صور نوعیت بر اساس اختلاف اعراف. خلاصه هر فرمایش اینه، حرف خوبیه اما نیاز بهش اینجا نداریم. این شو برهان اثبات صور نوعیه بر اساس اختلاف اعراف. خود این اصالت الماهیتی، یعنی ما وقتی میخوام اثبات صور نوعیه کنیم، صور نوعیه را چطور اثبات کردیم؟ یادتونه برهانش چی بود؟ این بود میگفتیم هر کدوم آثار خاصه ای دارن که این آثار نه مال حیولات نه مال صورت جسمیه، پس این آثار قائم به صور نوعیه، یعنی ماهیات های نوعیه مختلف هست. اما حرف خوبیه، حواسمون رو بدیم که بله خیلی خوب باشه چشم. حالا اینا نه میدونم خب ما بخواد میگه بر اساس اختلاف آثار نتیجه میگیریم منشأهاش مختلفه. اینطوری همین که تحلیل کردیم دیگه. نه کثرت حضرت آقای
طباطبایی
حضرت آقای طباطبایی درسته، در عبارتشون این است که ما وقتی ترانه صفت را خاموش کردیم با کثرات مواجه شدیم، با کثرات مواجه شدیم، یعنی گزارش یه سری، چون واقعیت خارجیش اینه که ما یه تحقیق که نمی کنیم، ما داشتیم لوی وقت می کردیم. ما داشتیم لوی، ببینید اشتباه نکنید، واقع خارجی یه طوره، ما واقعش در مقام نقد سفسطه با یه واقعیت که کار نکردیم. راست میگید، ما با شک کار کردیم، با نقد کار کردیم، با نمیدونم تحصرمون کار بله. دو تا مطلبه، ببین حواستون بله، لذا ما حواستون رو بگید، الان داریم چیزی میگیم، لوی بالا، دست بالا میگیریم، داریم دست بالا میگیریم که ما برای همون جمله اصول فلسفه رو خوندیم که ما برای درست کردن این استنتاجاتمون بله کافیه برام رحمونی که دادیم خوندیم. اما خب ما الحمدلله الا ماشاءالله چیز داریم، حل بسیطه داریم، و لذا مطمئن این که الا ماشاءالله حل بسیطه داریم، حواستون باشه ذهن ما رو خراب نکنه که این متقرر بر قاعده کل ممکنه زوجون کمان که شد، یعنی ما نه الان الحمدلله خداوند لطفمون کرده در واقع بازه، یعنی بیشتر از نیازمون الان تطبیقات داریم، باید حواسمون باشه وقتی نیاز بیشتر از نیازمون در اختیارمونه، اونی که رافعه نیاز ما یه همونه تصدیق.
آجا اگر ما این همه شما رو پذیرفتیم و گفتیم یه واقعیتی رو داریم که اساس رو کنار رو داشتیم، اون مقدمه برهان اصالت وجود چطور میان یه دو تا مفهوم انتظام کنیم؟ یه هست میاریم یه
جوابش دادم تو همین جملات قبلی، خودت پیداش بکن.
ما فقط مانند شخص
که اینکی بردارشون بکنم حمله اولی حمله شد. خب بخون به بخون خب
بعد مانند شخصی که اینکی بردارشون خود بذاشته و خارج را نگاه می کند که هر چیزا می نگرد خطها را هم می بیند. بعد از این مرحله ذهن آن خشوش را از صفحه وجود جدا کرده و بدون وجود آنها را پیش خود نگاه می دارد. پس معلوم می شود که ما فقط علامتهایی نزد نفس داریم که در خارج هیچ اثری از آنها نیست و خود این علامتها هم در ذهن تحت هیچ مقوله‌ای نبوده، بلکه ما در نفس خود فقط کیفهای نفسانی داریم. پس واضح شد که ما چه در خارج و چه در داخل ذهن.
چرا تحت هیچ مقوله‌ای نبوده؟
چرا؟
اینا همون مفهوم حاشیه هم دیگه، اون مفهوم هم خب اینا تا بینید یار همه حد وسط ها شد، حالا بیرون بحث ما برای تحلیل اما همه رو بیار که چرا دلائلش باشه.
علامت هایی نداریم و آنچه علامت فرض می کنیم به موقع و مفهوم و علامت کوچ و باطل است.
ببخشید عذر می خواهم از محضر شریفه، لذا باز دو تا حد وسط داریم. حاجا ببین یه بار حد وسطمون اینه که اینی که الان پیش ما حاجا خود واقع نیست، علامت واقعه، با حد وسط اصالت رو بود. یه بار دلیل ما اینه که چون این منطبق بر خارج پوچه. آیه نوروزی استحضار پیدا میکنی؟ اینا دو تا حد وسطه. بعدی مال عقلیه کیه؟ ببین با دو تا حد وسط رو بردیم. یه بار میگیم این مفهوم چون بر خارج منطبقه و وقتی یه چیزی بر چیزی منطبق شد معلومه، یعنی جا به جا شد معلومه که خودش واقعیت نداره و الا واقعیت جا به جا نمیشه، او یه حد وسطه. اون مطلب اولت که اومدی گفتی اینا علاماتی هم که ذهن میذاره و الا تو واقعیت از این خبرها، او یه حد وسط دیگه داشت. اون اولی حد وسط اینجا بود، دومی حد وسط وجود ذهنیه که ممکنه از تو فرق دوم در بیاد. ببین خاطر هر کدوم از این ما یکی یکی اینا رو جا. شما همشو اجازه اشکال نداره بریزی رو هم، ولی وقتی میریزی رو هم متوجه باش که تا کجا با کدوم حد وسط داری جلو میری، از کجا به بعد آقای نوروزی وارد کدوم حد وسط شدی. آقای نوروزی مطلب خیلی خوبی نوشتی، فردام ادامهش میدین. من یه آدرسی میخواستم به دوستان بدم، ساعت 10 شد ببخشید، ولی مطلب خوبی داشته باشش که از فردا با این دو تا اصلاح برام بیارش. کثرت رو توش اصلاح کن، من تقریرم میگیرم از سونا. یعنی ببین الان الحمدلله موقع ثمره گرفتن کار منه، یعنی شد خواستیم عبارت رو تموم کنم بخور، اما احساس میکنم حالا تازه داریم میرسیم به افق عباره که ما این پرانتزه میخواد برای ما چه کار کنه. اون خسته که داریم میدیم الان تازه داره خود... مرحوم آقای مرحوم هست امام رحمت الله علیه، بله در ذیل نقد نظریه حساس مرحوم آغازی ها که متاسفانه در عبارات و اصول فقه که در اون استصحاب کلی داشتیم اون آثار دیدگاه حساس وجود داره و آثار دیدگاه حساس با این تعابیری که الان خوندی جور در نمیاد، اونجا عباراتی داره فیل قول یلزم علا هازا ان یکون طبیعی نفس صبر المنتزعه القائمه بالذه. این الان انگار نهایی داری میکنیم و مع التقید بالوجود ذهنی کیف یکون حدا للشیء الموجود فی الخارج قلت التعبیر بالانتزاع و ما اشبهه هو لاجل تقریب لاجل تقریب المطلب و الا فهو به ما انه امر منتزع موجود فی معائذ من مراتب الوجود ولا يعقل ان يكون حدا للموجود بل الماهیه هی الشیء الذي یراه الانسان تارتا موجودا فی الذهن و اخرى موجودا فی الخارج و ثالثا غیر موجود فیهما. چقدر تعابیرش قویه اینجا. لاکن العلم لا يتعلق بالماهیت المجرده الا بلحاظها فی الذهن و تجریدها عن سایر الخصوصیات و مع ذلك لا تكون ماهیتا مجرده بل مختلطه بالوجود الذهنی و به ذالکه یظهر ان الماهیت المحض بلا شیء معه لا ینالها الانسان از طریق الیها انما هو تصور و ادراک ذهنی و کلما تصورتها فهو ینطبق بالوجود و کلما جردته فقط احلیتها. یا احلیته بود. لذا ببینید شما این سازمان عبارت‌هایی که این آدم‌های متضلع در اصالت الوجود دارن باش کار میکنن بس به همینجا و اما جعلها حدا للشیء فانما هو لعجل القفل عن الوجود الذهنی و تحصله فی فحین اذن اذا کان معنى طبیعی هو المفهوم الذي ينتزع الذهن من الشیء بحسب مواقفه او ما یراه و نفس موجودن فی الخارج سارتن و فی ذهن اخرى و غیر موجود فیه ما مرتن سالتن اینا چیزی که دارن الان به شما میدن ایشون دیگه باز خیلی از اینا رو قشنگ تبیین کرده کلان فضای نهایی شما. به همین دلیل ما به طلبه ها میگفتیم بدون این نهایه نمیشه اصول خوند. سمجه نگفتم همدن نگفتم. این مال اینه که شما بدونید این فضای نقد حساب و فاصله یه رجل حمدانی هنوز ختم نجف نشده از خاطر آقا روی هست.